فاز.
مفرما تنبلی با این بهونه که پاییز میمونم من تو خونه. هه بده
هوا سرده، چرا ورزش کنم من که فردا تب و یا لرزش کنم من. نون بده
نگیره ای دوست من انقدر بهونه، پاشو ورزش بکن اصلا تو خونه. هه بده
همیشه تنبلم من در زمان دوست جادم، همیشه جور میشه یک جور بهانه دوست جادم. نیم بده
من رفیقت هستم و سوزد به حال تو دلم، بنده تنبل نیستم ورزش کنان و عاقلم.
آفرین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید. از رادیو جوان همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همه خوب باشه و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشه.
عجب ما شما رو دیدیم در این برنامه های مهرجو، مدتی که نیستیم.
غیبت
میکنی؟ خودم غیبت کردم، عذرخواهی میکنم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به شما سلام و صبح بخیر میگم. رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان، اگه قرار باشه که یه سوال خلاقانه زود تون سری بگی از جهان پیرامونمون، از زندگی روزمرمون، چیه؟
درباره ویژگی مغز انسان یه سوال تو ذهنمه و اون که چرا ما انسان‌ها خاطرات و تجربیات تق و بد گذشتمون رو بیشتر به خاطرمون میسپاریم و تو ذهنمون باقی مونه تا تجربات و خاطرات خوب.
جوابش تقریبا مشخصه، به خاطر اینکه جزء هیجانی قوی تری داره اتفاقات و حوادث تلخ. مثلا یه جشن تولد تو یادت میمونه وقتی که غافلگیرت کرده باشن، ولی جشن تولد عادی تو یادت نمیمونه به خاطر اینکه اون جزء هیجانیش زیاده. یا یک تصادف رانندگی انقدر میتونه مهیب باشه که اون هیجانش، اون در واقع فشردگی خاطراتش، یعنی اون چیزی که تحمیل میکنه به اون شبکه عصبی که به من خاطره میسازه، خیلی قوی تر. حالا من اینجا دارم ادای متخصص رو در میارم.
من اینو چند روز پیش جایی بودیم، یه جایی کسی داشت همچین صحبتی میکرد، بعد تو ذهنم گفتم نه احتمالاً داره اشتباه میگه، این ما این که تصمیم میگیریم چی رو تو ذهن بسپاریم نسپاریم. بعد رفتم کلی جستجو کردم همینجوری سایت‌های مختلف هوش مصنوعی، مقالات مختلف، به چند تا مقاله رسیدم که خیلی جالب بود. نوشته بود که این درسته، واقعا مغز ما تجربه ها و خاطرات بد گذشته رو و تلخ گذشته رو بیشتر و طولانی مدت‌تر به خاطر میسپاره. این ریشه فرآیند تکاملی انسان داره که به مغز انسان سیم کشی شده که در گذشته
سیم
کشی مغز ما دیگه اتصالات عصبی
عصبی.
آره، که مثلا اگر ما یه حیوانی حمله می‌کرده، یه حادثه‌ای بوده،
بعد
مغز به خاطر میسپرده که دیگه تکرار نکن، جانت در خطر هستش. به خاطر این تجربه تلخ مغز ما از فرایند تکامل در گذشته این مدلی تربیت شده به نوعی و ما الان داریم چوب اونو میخوریم. چرا
که مثلا ولی به هر حال جنبه فرهنگی داره دیگه.
الان مثلا مثل گذشته حیوانی یا حوادث آنچنانی در طبیعت که مثل گذشته ما رو تهدید نمیکنه، اما اون ویژگی مغز باعث شده که مثلا ما تو ارتباطات با همکارانمون با همسرمون اون زخم زبونه رو بیشتر خاطر میسپریم تا اون 10 بار تعریف تمجیدی که از ما کرده.
این همون خطای شناختی که اتفاقا از دل این وضعیت به نوعی سابقه تکاملی ایجاد میشه. آره دیگه، سوگیری منفی مغز. و شما مثلا میگید که ببین تو همیشه دیر میای.
آره،
ولی به خاطر اینکه سه بار طرف دیر اومده. ولی من اون سه بار در یک موقعیتی بودم که یه سینما رفتن رو از دست دادم. آره. یه مثلا هواپیما رو نتونستیم سوار بشیم و این حرفا. بخاطر این جزء هیجانی تو ذهن میمونه و این یه بایاسه، یه در واقع سوگیری هستش که شما گاهی اوقات به خطا میافتید. حتی به قول تو در ارتباطات ما هم میتونه اثرگذار بشه. بعد حواسمون باشه دیگه.
و من توصیه میکنم کتاب هنر شفاف از نشیدن رو دوستان تهیه بکنن، مطالعه بکنن که هولوش 100 تا خطای شناختی بود. 99 تا خطای شناختی فهرست شده و توضیح داده شده.
به هر حال باید حواسمون باشه. اصل ماجرا اینه که بدونیم داره چه اتفاقی میفته. وقتی میدونیم داره چه اتفاقی میفته، میتونیم به نوعی قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم از چیزهای مختلف. اینم از سوال امروز. بریم سراغ میثم موسوی.
بریم با میثم موسوی همراه بشیم.
قبلش بگو پرونده ویژه‌مون راجع به چیه؟
پرونده ویژه امروزمون درباره هک سیستم ایمنی بدن هستش و نبرد پنهانی که بین سلول‌های تی و سرطان وجود داره. بس خیلی جالب فکر می‌کنم اطلاعات خیلی خوبی امروز دستگیر شنونده‌ها بشه اگر تا انتهای برنامه با ما همراه باشن. اما قبلش همراه بشیم با میثم موسوی و مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم طراحی و ساخت گلخانه پایلوت ایروپونیک عمودی در شرق کشور. گلخانه عمودی ایروپونیک با حمایت برنامه ملی ارتقای فناوری در زنجیره محصولات گلخانه‌ای و شیلاتی در شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان اجرا میشه. این گلخانه در مساحت 230 متر مربع معادل 0.8 هکتار سطح زیر کشت داره و محصولاتی ارگانیک و بدون سموم شیمیایی رو در تمام فصول تولید میکنه. در این روش نوین ریشه گیاهان در هوا معلقه و با محلول‌های مغذی محفاشی میشه. مصرف آب هم تا 96% کاهش پیدا کرده و بهره‌وری تا 40 برابر افزایش پیدا کرده. ایروپونیک با کشت عمودی، کنترل هوشمند شرایط محیطی و بازدهی بالا، راهکاری نو برای کشاورزی پایدار، اشتغال‌زایی و صرفه‌جویی در منابع به شمار میره. فیلمبرداری بی سابقه از تغییر حالت نانوذرات. دانشمندان برای اولین بار موفق به فیلمبرداری از رشد و انقباض نانوذرات پالادیوم در زمان واقعی شد. این کشف نشون میده که این نانوذرات میتونن به طور چرخه‌ای بین حالت فلزی و یونی تغییر حالت بدن. این پدیده که ناشی از تعامل پرتوی الکترونی میکروسکوپ با حلاله میتونه راهگشای توسعه روش‌های جدید برای استفاده و بازیافت کاتالیزورهای گرانبهای پالادیوم در صنایع شیمیایی باشه و همینطور به درک بهتر نوسانات شیمیایی در طبیعت کمک کنه. و در پایان تحویل دارو به بدن با ربات‌هایی از جنس DNA. دانشمندان ربات‌های میکروسکوپی از جنس DNA طراحی کردند که میتونن به طور خودکار به تغییرات محیطی واکنش نشون بدن. این ربات‌ها به شکل گل‌های کوچکه و با تغییرات اسیدیته و دما باز و بسته میشن. این ویژگی منحصر به فرد اونها رو به ابزاری مناسب برای تحویل دارو، انجام بیوپسی یا حتی پاکسازی لخته خونی در بدن تبدیل می‌کنه. این ربات‌های نانویی میتونن به طور هدفمند در بدن حرکت کنن و با شناسایی تغییرات اسیدیته در اطراف تومورها دارو رو به طور دقیق آزاد کنن. این فناوری میتونه در آینده در پزشکی برای درمان‌های کم تهاجمی یا بهبود فرایندهای درمانی مورد استفاده قرار بگیره و به طور گسترده در پاکسازی محیط زیست و ذخیره‌سازی داده‌ها هم کاربرد داشته باشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و اجازه بدید که سلام بگم به دکتر احمد خلیلی، متخصص ایمنی شناسی. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلی همکاران. امیدوارم که امروز نقطه عطفی در سلامت هموطنان کشورم باشه.
امیدوارم. چطوری میتونه نقطه عطف باشه دکتر؟ یعنی پاشیم ورزش کنیم، مثلا سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، از مثلا گوشت و فراوری هایی که مواد نگهدارنده درشون هستش و اینا فراوری شده و اینها کمتر استفاده کنیم، سیگار نکشیم، توی فضاهای دودالود قرار نگیریم، چیکار باید بکنیم؟ این نقطه عطف کجا اتفاق میفته؟
یک ارتش بسیار قوی در بدن هست که میتونیم به اون پناه ببریم.
چطور؟ بخیر وقتا ما رو میکشه، این ارتش خوب کار نمیکنه.
ما اون رو به اشتباه انداختیم.
خب چطور این نمیتونه از ما محافظت کنه؟
چرا محافظت
این همه آدم در اصل سرطان فوت میکنن آقای دکتر؟
سرطان مولتی فاکتوریاله. اگر ما تمام شرایط رو درست کنیم، یعنی چیزایی که شما گفتید، سیگار نکشیم، قند نخوریم، فست فود نخوریم، ورزش کنیم، شاد باشیم و از طرف دیگه چکاپ کنیم، نفس بکشیم، هوای خوب و خودشناسی کنیم، ببینیم هر کس چه غذایی باید
عامل وراثت چیم شده دکتر. علم ژنتیک نشون داده که کشندگیش سرطان بدون اینکه حتی فردی لایف استایل یا سبک زندگیش معیوب باشه میتونه فرد رو از پا در بیاره.
5 الی 10%.
پس 5 الی 10% احتمال داره که
بله.
ساختارهای ژنی، یعنی اون عملکرد ژنی ما فرد رو از پا در بیاره.
اگر ما چکاپ میکردیم، اگر ما زود به دکتر مراجعه میکردیم، اون موقع شاید اصلا سرطانی وجود نداشت. سیستم ایمنی انسان خیلی هوشمنده. من وقتی سیستم ایمنی رو با مغز مقایسه میکنم لذت میبرم. یه دانشمندی تقریبا 60 سال پیش اومد یه پروپوزال داد، سیستم ایمنی رو با مغز. به نظر شما مغز قوی تره یا سیستم ایمنی؟
مغز که خیلی پرخطاه، اینطور که مشخصه تجربه نشون داده که یه سیستمی که خیلی خوبه ها، ولی در این حال خیلی هم بد میتونه رفتار.
مغز خاطره داره، درسته؟ سیستم ایمنی هم خاطره داره، همین چیزی که الان شما گفتی دقیقاً خطای شناختی. مغز میتونه پیشگویی کنه، درسته؟
یا پیش بینی.
بله، پیش بینی کنه. سیستم ایمنی هم همینطور. مغز از قبل یک دیتاهایی برای انجام یک فعلی داره، سیستم ایمنی هم همینطور. مغز میتونه باعث خودکشی بشه، سیستم ایمنی هم خودکشی داره. مغز عامل دفاع، سیستم ایمنی هم عامل دفاع. مغز گول میخوره، سیستم ایمنی هم گول میخوره. و این یک نکته جالب که مردم نمیدونن، ما 10^18 نوع گلبول سفید داریم قبل از اینکه میکروب ها رو ببینن، در دوران جنینی به وجود اومدن. مردم اینها رو نمیدونن، میگن ما میخوایم بریم سیستم ایمنیمون رو قوی کنیم، در حالی که نمیدونن این سیستم ایمنی در دوران جنینی قوی شده بوده است. مگر شما در طول عمرت چند بار سرما میخوری؟ همه رو جمع کن ببین چند بار میشه. 10^18 نوع گلوبول سفید داری که میتونن اینقدر میکروب از بین ببرن. یعنی ارتشی داری که اصلا استفاده نمیشه و تمام مکانیسم های دفاعی قبل از دیدن میکروب ایجاد شده. یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد، ساده بگم، ارتش ضد HIV داره، ارتش ضد کرونا داره، ارتش ضد هپاتیت داره. بعد ازش میپرسن مگه تو میدونستی هپاتیت چیه؟ میگه نه، ولی من به وجود اومدم. پس میان که تجربه به دست بیارن، میان که ساخته بشن. اما ما این ارتش رو خرابش میکنیم. چه کار میکنیم؟ ما یک ارتش داریم که انگل ها رو از بین میبره. اگر این ارتش از بین بره یا اشتباه کنه، ما با عفونت کرمی میمیریم. تمام مکانیسم هایی که برای از بین بردن یک انگل هست، مثل آسکاریست، اگر اشتباه کنه، حالا ما بهش میگیم آسیب. چجوری اشتباه میکنه؟ وقتی ما مواد شیمیایی به پوستمون میزنیم، وقتی ما آرایش میکنیم، وقتی ما شوینده به بدنمون میزنیم، وقتی ما مواد شوینده و کرم‌های آرایشی وارد پوستمون میکنیم، دقیقاً همون اتفاقی میفته که در دفاع ضد انگل میفته. بدن فکر میکنه آسکاریس گرفته، حمله میکنه با آسکاریس رو از بین میبره. ارتش به صورت لوکالایزد میره یه جایی که کرمو از بین ببره، ولی کرمی نیست. میگه پس کرم کو؟ میگن کرمی نیست، ارتش اومده. بعد ما یه ارتشی داریم، وقتی میره دیگه بر نمیگرده، میره اونجا خودکشی میکنه، التهاب ایجاد میشه. ما به این میگیم آبریزش، عدسه، سرفه.
یعنی میگین که ما میریم همون از در واقع مواد شوینده استفاده میکنیم، سیستم ایمنیمون به جای که استحکام پیدا بکنه ضعیف میشه.
اگر شما هر ماده‌ای وارد بدنت بشه،
بله،
دچار عدسه، سرفه، آبریزش، خارش، شوک بشی، بدن فکر میکنه انگل اومده، کرم گرفتی.
حتی مثلا اگر زیر دوش آب گرم
هر اتفاقی،
هر تنشی،
شما اگر مورفین مصرف کنی آبریزش بینی بگیدی افراد معتاد خیلی آب
بله
فکر میکنین کرم اومده. یک خانم یک کرمی رو استفاده میکنه پوستش قرمز میشه، فکر میکنین کرم اومده. سیستم ایمنی بدن مکانیزم های مختلفی داره برای دفاع از خودش. یکی از اون مکانیزم های دفاعی دفاع ضد مثلا انگل هاست. اگر به هر دلیلی شما ماده ای رو مصرف کنی که بدن فکر کنه انگل اومده، ما بهش میگیم طرف حساسیت گرفته، بعد اینو میبریم درمانش میکنیم، اینو بهش میریم مثلا کورتون میدیم، آنتی هیستامین میدیم، میگیم این حساسیت گرفته، ولی هیچ وقت نمیپرسیم چه اشتباهی کردی که سیستم ایمنیت رو مجبور کردی به چیزی حمله کنه که کرم نیست.
آه عجب، پس با این حساب اینه میمونه که شما تو خونه نشستین دزگیر ماشینتون هم روشنه، هی الکی بوق بزنه، سه بار میرید پایین، چهار بار میرید پایین، میبینید هیچ دزدی هم در کار نیست. نگو سیستم ایمنی مثل ماست که بله. صدا رو میشنویم میریم ولی میبینیم خبری نیست.
بله.
در صورتی که اون عامل بیرونی ممکنه لرزش زمین باشه، یه کسی توپی خورده باشه به ماشین، هرچی هست دوز نیست.
بله.
و بعد آیا اگه بار ششم تکرار بشه مثلا، یا بار هفتم، بار چندم، دیگه سیستم ایمنی اون واکنش اصلی که بعد نشون بده نشون نمیده دیگه.
وای چه نکته جالبی رو گفتن. سیستم ایمنی خدا بهش گفته تو دو هفته کارو تموم کن. دو هفته بهت فرصت میدم. و مغز انسان به ارتش میگه دو هفته فرصت داری میکروب یا عامل التهاب رو از بین ببری. اگر تونستی هر چی بخوای بهت میدیم. میخوای به طرف میگیم استراحت کن، از کار میندازیمش، مغزشو از کار میندازیم. به ماهیچه‌ها میگیم حرکت نکن، غذا نخور، تو فقط یک گوشه وایسا، فقط ارتش. اگر بعد از دو هفته سیستم ایمنی نتونه میکروب از بین ببره، مغز بهش دستور میده دیگه جیرتو نصف میکنه. باش کنار بیا، یعنی بدن با اون میکروب یا با اون تومور کنار میاد،
میشه بیماری مزمن.
آره، و وارد فاز مزمن میشیم و در فاز مزمن بدن آسیب میبینه.
آه عجب.
ارتش میگه به من غذا بده بجنگم، مغز میگه من نمیتونم کل بودجه بدم واسه جنگ، من کلیه‌ام دارم، من کبدم دارم، من رشدم باید انجام بدم. میگه پس من چیکار کنم؟ میگه حداقل نذار میکروب پخش بشه، نذار تومور پخش، تا جایی که میتونی محاصرهش کن با نصف بودجه، من کارهای دیگه‌ام دارم. و در فاز مزمن بدن آسیب میبینه.
حالا آقای دکتر، من ابتدای برنامه اعلام کردم که موضوع ما هک سیستم ایمنی بدنه. آیا این به معنی اینی که ما حالا با روش‌های فناورانه جدید تو علم پزشکی سیستم ایمنی رو هک می‌کنیم که اون دو هفته رو تمدید بکنیم دوباره ادامه بده، یا نه تو همون دو هفته کار رو به قول شما تموم کنه و جمع کنه؟
هر چه درد در یک منطقه ای باشه، التهاب بیشتر باشه، سیستم ایمنی سریعتر، شدیدتر، قوی‌تر و بهینه‌تر میره اونجا و اون عامل رو پاکسازی می‌کنه، جمعش می‌کنه. و اونجا فرصتی برای میکروب نیست که فکر کنه که چی کار کنه، فرصتی برای تومور نیست که فکر کنه چه جوری در بره. تا بخواد فکر کنه در بره، سیستم اینو از جمعش کرده، کشتش. اما اگر میکروب یا تومور به هر دلیلی دچار یک فرصت بیش از دو هفته‌ای بشه که بتونه فکر کنه، اون موقع اون سیستم ایمنی رو هک میکنه، یاد میگیره چه کار کنه نمیره.
آه.
چه کار کنه تکثیر بشه، چه کار کنه فرار کنه بره یه جای دیگه متاستاز.
میکروب ها سیستم ایمنی رو هک میکنن.
بله دقیقاً. اون موقع عفونت مزمن میشه، ما بهش میگیم سل مزمن، ما بهش میگیم سرطان مزمن، ما میگیم هپاتیت مزمن، اچ آی وی مزمن. اما یه بیماری هایی داریم مثل سرماخوردگی، اصولا مزمن نمیشه چون راههای فرار رو بلد نیست. پس هم میکروب ها میتونن ما رو هک کنن، هم تومور میتونه ما رو هک کنه. بستگی داره اگر بهش فرصت بدیم، و ما نباید این فرصت رو بدیم.
پس در واقع ما داریم میگیم که سیستم ایمنی یک استراتژی داره که این استراتژی اگه لو بره، به قول شما اگر هک بشه، دیگه اون سلول سرطانی خودشو پیغامایی که میده پیغامهای مثلا معیوب بودن خودش نیست، میگه من شبیه بقیه ام، من مثل بقیه سلولای عادی ام، من مفیدم، و یاد میگیره که خودشو نشون نده، انگار پنهان میکنه خودشو. و خب چاره چیه بس با این حساب؟
چاره شیمی درمونی.
اینو در واقع تشخیص ما
چاره میدیم؟ دیگه رادیوتراپیه. چاره جراحیه. وقتی سیستم ایمنی نجری تموم شد. واسه همینه الان هر روز ما میریم جلو، به جای اینکه بیایم سیستم ایمنی رو تقویت کنیم، میایم روش‌های درمانیمون رو تقویت می‌کنیم.
خب چی سیستم ایمنی رو تقویت می‌کنه؟ من بیام از این گوشه شروع بکنم که آیا ممکنه فردی باشه که اونقدر قوی باشه سیستم ایمنیش که هر عامل بیرونی رو مواجه که باش میشه بتونه در واقع از پدر بیارتش، به جایی که خودش از پدر بیاد؟ اشاره کردید به اینکه ما از زمان طفولیت، از زمان نوزادی، این سیستم ایمنیمون خیلی خیلی قوی و پویاست. آیا ربطی هم به سن و سال داره این سیستم ایمنی؟ هرچی ما پیرتر میشیم سیستم ایمنیمون ضعیف‌تر میشه؟
عرشان خدمت شما، امروزه سیستم ایمنی که راه تجارت شده و هر جایی که تجارت باشه یک طرف سوده، یک طرف ضرر میکنه. آخرین نفری که جایزه نوبل رو گرفته در حوزه اقتصاد، نظرش این بوده که هر قراردادی که دو سر برد نباشه به شکست ختم میشه و بیش از 90% پرونده هایی که تو دادگاه اینه دو سر برد نیست. الان سیستم ایمنی یکی از واسط های تجارت شده در دنیا و قرار یک سر برد باشه، چون دو سر برد نمیشه هم من سود ببرم هم داروخونه، هم من سود ببرم هم شرکت داروسازی، هم من سود ببرم هم بیمارستان، یکی باید سود ببره.
یعنی میفهمید که یعنی سیستم داروسازی در جهان خیلی مایل نیستش که بدن ایمن بشه،
اصلا کلن دنیا دنبال پیشگیری نیست. کلن میخوام اینو بگم، اگر پیشگیری انجام بشه ما انقدر نیاز به دستگاه‌های پیشرفته تشخیص نداریم، انقدر به دستگاه‌ها و داروهای پیشرفته درمان نداریم. چرا؟ پیشگیری ارزونه. اگر همین مکالمه ما در رادیو یک نفر عاشقانه و بدون جهتگیری این متن صحبت رو گوش کنه، دنیاش عوض میشه. من در چند سال گذشته تو 800 دانشگاه صحبت کردم. وقتی میرم تو هر دانشگاهی 10 نفر میگن ما خوب شدیم، بعدش میگن آقای دکتر اصلا خوب شدم، مریضیم خوب شد، فقط با یک لایف استایل ساده.
این اثر پلاسیبو نیست، یعنی به نوعی
نه، واقعیت هست. واقعیت اینه که وقتی من صحبت میکنم مردم میگن که ما سیستم ایمنیمون ضعیفه، میگم از لحاظ من ایمونولوژیست کی میگه سیستم ایمنی؟ اگر سیستم ایمنی ضعیف باشه، به محض اینکه واکسن BCG اون بچه کوچولو بله. اومده به دنیای نوزاد، به محض اینکه واکسن BCG میزنیم ظرف 48 ساعت فوت میکنه. اگر سیستم ایمنی ضعیف باشه یک هفته ای فوت میکنی، سل میگیری. پس اگر واکسن سل زدی و به نوزاد نمردی، این یک قسمت قوی از سیستم ایمنی سالمه. یکی دیگه، اگر تا 7 ماهگی بچه اومد، تا 7 ماهگی الی 1 سال بازم عفونت مکرر مزمن و مقاوم به درمان نگرفت، یه قسمت دیگه سیستم ایمنی سالمه. پس اگر ما تقریبا 3-4 سالگی رو رد کنیم سیستم ایمنی سالمه، ولی ما میای میگیم سیستم ایمنی ضعیفه. وقتی میگی ضعیفه، حالا برو دنبال تشخیص دارو، پس کلی تجارت میاد پشت این. ولی اگر بگیم آقا سیستم ایمنی از پدر مادر قوی میشه، این سیستم ایمنی 50% ژن‌های مادریه، 50% ژن‌های پدریه، یک مولکولی شما داری به نام HLA، از کد ملی دقیق تره، از اثر انگشت دقیق تره، اون مولکول رو اگر داشته باشی، هرچی اون مولکول پیچیده تر باشه، متنوع تر باشه، تو ضد میکروب‌های زیادی مقاومی. پس اگر پدر مادر شما غریبه باشن، مثلا یکیش یه سرخپوست باشه، یکیش مثلا یه ایرانی باشه، هرچه فامیل نباشن، هرچه بین پدر مادر بیگانگی بیشتری باشه، سیستم ایمنی اون بچه قوی تره. و هرچه مادر در هنگام حاملگی غذای خوب بخوره، سیگاری نباشه، چاق نباشه، ویتامین هاش اوکی باشه، استرس نداشته باشه، حالا هم ژن قویه هم تغذیه. من یه چیز جالب به شما بگم، اگر ما به زن حامله واکسن سل بزنیم، به پیرمرد بزنیم، به شخص سرطانی بزنیم، به کسی که کورتون داره میخوره سل میگیره، ولی نوزاد 2 کیلویی که تازه به دنیا آمده واکسن BCG میزنن سل نمیگیره، ما میگیم اجازه نداریم به کسی که سیستم ایمنی ضعیفه واکسن‌های زنده رو بزنیم چون میگیره، ولی به یک نوزاد که تازه به دنیا آمده میزنن. پس سیستم ایمنی قویه. ما به کسی میگیم سیستم ایمنی ضعیفه که بیش از 10 بار در سال سرما بخوره، به کسی میگیم سیستم ایمنی ضعیفه که زخماش خوب نمیشه، پریوداش بسیار طولانی یعنی خونریزی‌هایی رو داره، به کسی میگیم سیستم ایمنی ضعیفه که اصلاً با این آنتی بیوتیکای روتین خوب نمیشه، باید بره تزریقی در بیمارستان بستری بشه. پس وقتی شما اینها رو ندارین، اگر در خانواده ای علت فوت یک نوزاد بدون دلیل قبلا بوده، از پدر مادر بزرگا بپرسید، میگن آره یه بچه‌ای بود، نمیدونیم، کوچیک بود، یه مریضی گرفت فوت شد، اون سیستم ایمنی در اون خانواده ارثی هست. ولی وقتی من شده 10 سالم 40 سالم تحقیر آمیزترین جمله‌ای که من ایمونولوژیست ناراحت میشم، یه نفر میگه آخ دکتر من سیستم ایمنیم ضعیفه، چجوری قویش میکنم؟ میگم اگه ضعیف بود روز دوم که بد واکسن سل میزدن رفته بودی.
متشکرم. همچنان گفتگو با آقای دکتر احمد خلیلی رو ادامه میدیم. اجازه بدید که اندکی تحمل بکنیم، بریم بخشی از برنامه رادیو امروز رو بشنویم، برمیگردیم همچنان این گفتگو ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در دهه 1990 با ترکیب 2 فناوری مهم، یعنی لقاح آزمایشگاهی و توالیابی ژنتیکی، اتفاق بزرگی در علم زیست فناوری افتاد. پیدایش روشی به نام تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی. در این روش تخمک و اسپرم در آزمایشگاه ترکیب میشن، سپس از میان جنین‌های شکل گرفته اون جنینی که سالم‌تره یا دارای صفات مطلوب‌تره برای کاشت در رحم مادر انتخاب میشه. این پیشرفت به والدین امکان میداد تا از تولد کودکانی با بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کنند. ولی در این حال بحث‌های فراوانی درباره مرز میان درمان و دستکاری به راه انداخت. کمیسیون‌های یکی پس از دیگری تشکیل شدند تا درباره پیامدهای اخلاقی مهندسی ژنتیک گفتگو کنند. اونها هشدار دادند که این فناوری می‌تونه تحقیقات دانشگاهی رو به سمت منافع تجاری ببره و نابرابری اجتماعی رو بیشتر کنه، چرا که فقط ثروتمندان توان بهره‌گیری از اون رو خواهند داشت. در سال 2003 کمیسیونی به ریاست لئون کاس تشکیل شد. زیستشناسی که سالها پیش هشدار داده بود اگر تولید مثل انسان به تولید صنعتی انسان تبدیل بشه، چه چیزی از انسان بودن باقی میمونه؟ گزارش او با عنوان فراتر از درمان پر از پرسش‌های عمیق بود. آیا اگر برای بهتر شدن به مهندسی ژنتیک پناه ببریم، واقعاً زندگی بهتری خواهیم داشت؟ آیا تغییر آن چیزی که طبیعیه ما رو از معنای واقعی انسان بودن دور نمی‌کنه؟ در کنار همه این تهدیدها نباید فراموش کنیم که مهندسی ژنتیک خود پدیده نجات بخشه. فناوریه که میتونه بیماری‌های موروثی سخت مثل کمخونی داسی شکل رو برای همیشه درمان کنه. مسئله این نیست که مهندسی ژنتیک بده، بلکه اینه که چطور و برای چه اهدافی از اون استفاده میکنیم. و درست همینجاست که نیاز به قانون، اخلاق و مسئولیت معنا پیدا میکنه. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب کوچکن به نویسندگی والتر آیزاکسون. این کتاب درباره زندگی و کارهای جنیفر دودنا، زیست‌شناس برجسته و برنده جایزه نوبل، زنی که با کشف فناوری ویرایش ژن موسوم به کریسپر فصل تازه‌ای در تاریخ علم رو گشود. نویسنده در این کتاب فراتر از زندگی یک دانشمند میره، به پرسش‌های اخلاقی و فلسفی مهندسی ژنتیک میپردازه و سوال اصلیش اینه: آیا انسان باید در کد ژنتیکی خودش دست ببره؟ کتاب کوچکن سفری میان علم، اخلاق و انسانیت، جایی که کنجکاوی علمی با مسئولیت اخلاقی گره میخوره. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان ادامه گفتگوی امروز من با دکتر احمد خلیلی، متخصص ایمنی شناسی. آقای دکتر، الان خیلی رایج شده که میگن فلان ویتامین رو بخورید برای سیستم ایمنی خوبه، مثلا قارچ شیتاکی بخورید، شیتاچی یا شیتاکی، یعنی ماچاست این روزا داره، اونم خیلی رایج میشه اینها.
قارچ
یه کپسولایی هستش که میگن برای سیستم ایمنی خوبه. خب طبیعتاً توی بازار هم قیمتاشون اینا همه زیاد هم هست، همین ماچا بخورید سیستم ایمنیتون رو تقویت اینا خیلی برای شما به عنوان یک متخصص ایمنی شناسی معنی نداره؟
اینو به نظر من یک دروغی بیشتر نیست.
عجب.
برای تجارت میگن تقویت سیستم ایمنی. مثلا شما از یک ویتامین نام میبرید، یک ویتامین هزار تا کار انجام میده، هزار تا سلول رو فعال میکنه، یکی از اون سلول سلول سیستم ایمنی، این که نشد تقویت سیستم ایمنی. آها. شما میگید مثلا این ماده رو بخور برای سیستم ایمنیت قویه، شما برو سرچ کن ببین برای سیستم مغزت هم خوبه، برای گردش خونت هم خوبه. دارویی باعث تقویت سیستم ایمنی میشه که فقط سیستم ایمنی رو قوی کنه، تمام، نه سیستم اعصاب، نه نمیدونم میل جنسیت هم درست کنه، گردش خونت هم درست. نه، شما وقتی مثلا مشکل فشار خون داری یک قرص میخوری فقط فشار خونت رو میاره پایین، درسته؟
بله.
اگر شما به عنوان کارشناس یک دارویی رو تو دنیا یک نفر به من ایمونوس بگید، بگه آی دکتر خلیلی این دارو فقط فلان گلوبول سفید رو تقویت میکنه، ما نجاشیم. ما چند تا دارو در دنیا داریم که بسیار گرونن و بیمارستانیان. مثلا بعد از اینکه بیماری شیمی درمانی میشه، یکی از گلوبولای سفیدش میمیره، چه عمر اون گلوبول سفید چند ساعته. در بعضی از موارد پزشک اون دارو رو تزریق میکنه که اون گلوبول سفید بیاد بالا، اون دارو میشه تقویت سیستم ایمنی. اگر منظورتون از داروی تقویت سیستم ایمنیه، بله، مثلا آنتیبادی به شما تزریق میکنن، اون میشه تقویت سیستم ایمنی. ولی این که شما میرید داروخونه، اسم یک دارو هست روش نوشته تقویت سیستم ایمنی، روشو بخون میدونی چی نوشته؟ نوشته ویتامین B2، ویتامین K، ویتامین D، ویتامین C. این که غذاه. چرا غذا رو دارید در یه قالب دیگه به ما میفروشین؟ خب چرا به من نمیگی برو سبزیجات بخور، برو میوه‌جات بخور؟ اگر راست میگی بگو این تو میوه‌جات نیست، این تو غذا نیست، این تو هیچ جا نیست، فقط من میگم اون آره. و روش هم بنویس اسپسیفیک ایمنیتی سیستم، یعنی فقط برای سیستم ایمنی، یعنی به جای دیگه ما نداریم. و مردم از این عدم آگاهی میرن تو داروخونه، شما نگاه کنید دو چیز خیلی تقویت میکنه بحث مالی رو. وقتی من میرم توی داروخونه دو چیز رو زیاد میبینم و ناراحت میشم، یک تقویت قوای جنسی، دو تقویت قوای سیستم ایمنی. من اصلا نمیدونم چرا فقط این دوتا بولدو.
خب چون دوتا نیاز جدی انسان هستش، یعنی توجه مخاطب رو برمیانگیزه و مشتری پیدا میکنه، میخردش فرد. و یه سری هم داره که مثلا قرص برای مفاصل، درد مفاصل، برای درد کمر، این جور چیزا همیشه توی این قفسه ها جلوی چشم ما مشتری ها تو داروخانه ها گذاشته میشه. پس شما معتقدید که آنچه که در این شبه داروها، یا واژه شبه داروها بکنم،
خوراکی
که به عنوان دارو به ما میگن، دارو نیست، اینا خوراکی هستش که در زندگی روزمره با مواد غذایی که ما به طور متداول مصرف میکنیم میتونه تامین بشه.
بله 100%.
حالا این بحث مطرح شد، من یاد صحبت تعدادی از متخصصین تغذیه افتادم که خدا رو شکر حداقل تا حد زیادی الان دارن محتواهایی که اونایی که در فضای مجازی فعال هستن محتواهایی دارن تولید میکنن که آقا الان که فصل سرما دیگه آغاز شده، پاییز زمستون در پیش داریم، دیگه اینقدر نرید مثل قبل تا کسی مریض میشد سرما میخورد میگفتن